رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام خدمت شما همراهان رادیو مالی، خوشحالیم با قسمت جدید همراهتون هستیم. در خدمت آقای دوستدار هم هستیم، مهمان این برنامه. سلام آقای دوستدار.
سلام، خدا قوت خدمت شما و همراهان گرامی، در خدمتتون هستم.
ممنون آقای دوستدار. یکی از بحثایی که خیلی وقت بهش نپرداختیم موضوع اینتاکود مالیاتی هستش که حالا خوبه یک کمی راجعش صحبت بکنیم و سوال هم اومده از طرف مخاطبان ما و گفتیم از همین بابت از شما بخوایم که در برنامه حضور داشته باشید. در خدمتتون هستیم، میخواید یک مقدماتی بگید، اصلا این تا کده چی هستش، به چه دردی میخوره، یا مثلا نرخای متفاوت تو مثالا چه جوری هستش، و بعدم بریم سراغ سوالات دوستان.
بسیار عالی. اول پس من میپردازم به این که اساساً چه نیازمندی به این تاکود وجود داره و چرا سازمان امور مالیاتی یک چنین کودهایی رو با ذرائبی برای ما تعریف کرد. برگردیم به این که اصلا چرا مالیات چجوری حساب میشه؟ چرا نه؟ مالیات چجوری حساب میشه؟ خب همیشه ما گفتیم که سازمان امور مالیاتی به عنوان شریکی در کسب و کار شناخته میشه که با یک درصدی در سود ما شراکت داره. حالا این درصد در حوزه اشخاص حقوقی ممکنه 25% باشه، تو نرخ مادی 105 حالا ممکنه تخفیف در نرخ‌های به اون تعلق بگیره، ولی اونجا نرخ اصلیش 25%. ولی در حوزه مشاغل یا اشخاص حقیقی این نرخ پلکانیه، توی مادی 131 اومده تا یک عددی تا 200 میلیون در از سود، تا 200 میلیون تومان سود 15%، 200 میلیون بعدی 20% و مابقی میره تو نرخ 25%. حالا اونجا هم باز ممکنه افرادی تخفیف در نرخ بگیرند، اون اصلا ما واردش نمیخوایم بشیم، موضوع بحث ما نخواهد بود. پس سود ضرب در اون نرخا میشه تا مالیات محاسبه شه، یا به عبارتی مؤلفه، یعنی در اصل فرمول مالیاتی اینه، مؤلفه سود رو ما میخوایم ضرب در اون نرخ بکنیم برسیم به مالیات. برای محاسبه خود سود باز ما میتونیم درآمد یا فروش رو داشته باشیم، منهای بهای تمام شده که میشه سود ناویژه خود این، منهای هزینه های عمومی و اداری که میشه سود ویژه ما، که در از همین سود ویژه داشت ضرب میشد تو نرخ‌های مالیاتی. پس چون درآمد منهای قیمت تمام شده، به این میگن سود ناویژه. یه جای سازمان امور مالیاتی میاد میگه که خب من درآمد شما رو دارم ولی سود شما رو ندارم. یعنی اگر جایی به نقص مدارک بخوره که نتونه محاسبه سود رو انجام بده، ترتیبات این تو آیین‌نامه 219 هست، نتونه محاسبه سود رو انجام بده، میگه میام فروش رو ضرب در این ضریبه میکنم، میرسم به سود. حالا اینجا میتونه اول بیاد سود ناویژه رو حساب کنه و هزینه های اومیداری تو دسترس سازمان امور مالیاتی هست، اونا رو هم کم کنه به سود برسه. یعنی بستگی داره کدوم یکی از این مؤلفه ها رو داره. پس اگر درآمد رو داره، قیمت تمام شده رو فقط نداشته باشه و هزینه اومیداری رو داشته باشه، ضرب در ضریبه ناویژه میکنه تا به سود ناویژه برسه، هزینه اومیداری هم که داره منهای اون میکنه، به سود میرسه، بعد میره محاسبه مالیات رو انجام میده. ولی اگر نه، کلا نه هزینه های اومیداری رو داره نه قیمت تمام شده رو داره، فقط درآمد رو داره، اینجا این رو درآمد رو ضرب در ضریبه سود فعالیت، یعنی ضریبه سود ویژه میکنه که دقیقاً میرسونه ما رو به سود ویژه که بعد ضرب در نرخ مالیاتی میشه. پس دو تا باز ما با دو تا ضریب در هر فعالیت مواجه خواهیم بود، یک ضریب سود ناویژه، دو ضریب سود ویژه. منتها توی کسب و کارها هم بر اساس نوع کسب و کار که حالا در حالت کلی میتونم بگم تولیدی، بازرگانی و خدماتی، ضرایبشون متفاوته. یعنی برای بخش تولیدی سری ضرایب داریم، برای بخش بازرگانی که میتونه اول تولید بشه بعد بره توی بازرگانی فروخته شه، برای پس فعالیت بازرگانی یه ضرایب دیگه داریم، همون کالاها. برای بخش خدماتش هم یه ضرایب دیگه داریم که این تحت عنوان سه تا فایل تو سایت سازمان امور مالیاتی قابل مشاهده است الان توی ضرایب فعالیت‌ها یا این تاکود. حالا خود هر یک از این بخش‌ها هم که وارد می‌شیم، بسته به این که شما چه فعالیت، چه تولیدی داری یا چه کالایی رو داری می‌فروشی یا اینکه چه خدماتی رو داری ارائه می‌دی، نرخش می‌تونه متفاوت باشه. حالا به عنوان مثال، مثلا شما ممکنه کپسول آتش نشانی تولید بکنی، اینجا برای تولید کننده یه ضریب هست، بعد این رو بدی در شاخه توزیع، بره یک عمده فروشی از شما خرید کنه، بره بفروشه اینا رو، خود اون ممکنه عمده فروش باشه، فروشنده، یعنی از اتحادیه پروانه ای داره که پروانش عمده فروشیه، این یه ضریب داره. همون فروشنده ممکنه خورده فروشی داشته باشه، پروانش خورده فروشی باشه، یا ممکن اصلا هر دو عمده فروشی خورده فروشی کنار هم داشته باشه. برای خورده فروشی هم باز ضریب جدا داریم ما، یعنی باز بازرگانیه ولی خورده فروشیشه. حالا اینجا یه حالت دیگه هم باز اضافه میشه به این، ممکن اصلا کالا وارداتی باشه ولی عمده فروشی، اونجا یه ضریب داره. کالا وارداتی ولی خورده فروشی یه ضریب دیگه میتونه داشته باشه. و اینا تنوع متعدد دارن، یعنی وارد اون فایل هایی که میگم جداگانه سازمان مالیاتی بر هر بخش جدا داده میشی، شما بسته به اون کسب و کارت باید بری ببینی آیا شما فعالیتت چیه. وارد کن، از محل واردات داری میفروشی، از محل تورید داخل داری میفروشی، بعد اینجا خورده فروش هستی، عمده فروش هستی، میتونه ضرایبش متفاوت یا ضریب سود ویژش و حتی ناویژش متفاوت باشه.
مدل کسب و کار تاثیرگذاره دیگه.
دقیقاً.
هم انواع مختلفش رو دیده.
آره. حالا توی این تنوع، این که من چه ضریبی رو برم انتخاب بکنم بسته به نوع فعالیتم خیلی اهمیت داره. پس ممکنه فرد در انتخاب ضریب یا کد اینتاکود دچار خطا بشه. چه زمانی این انتخاب شکل میگیره؟ در زمان تشکیل پرونده مالیاتی. یعنی شما میخوای بری تشکیل پرونده بدی، ثبت نام کنی تو نظام مالیاتی، میری کد اینتاکودت رو بر اساس نوع فعالیتی که داری، پروانه‌ای که گرفتی، انتخاب میکنی، توی ثبت نامت این رو مشخص میکنی. یعنی در اصل به سازمان امور مالیاتی داری میگی که اگر در آینده من اطلاعاتی به شما ندادم یا اطلاعاتم ناقص بود، در راستای آیین نامه موضوع ماده 219 ناگزیر شدی به صورت روش علی‌الرأسی. حالا شاید دوستان بگن الان علی‌الرأسی نداریم، ولی واقعا داریم، با این ضرایب داریم. حالا ممکنه تعریف دیگه الان داشته باشه. پس اگر آیین نامه 219 اجازه بدهد که سازمان امور مالیاتی بتواند سود ما را از طریق علی‌الرأس با استفاده از این ضرایب حساب بکنه، اونجا اهمیت پیدا میکنه. پس مهمه که ما در ثبت ناممون این ضریب درستی رو انتخاب بکنیم، چون بعدتر میتونه برای ما تبعات داشته باشه.
این قابلیت اصلاحش چجوری هستش؟
واقعیتش قابلیت اصلاح داره، منتها مستندات خب زیادتری میخواد. شاید تو اول ابتدای امر شما خودت داری تعیین میکنی، کسی هم اینجا دخالتی نداره، خودت تعیین میکنی. هرچند که سازمان مالیاتی در زمانی که شما ثبت نام رو انجام میدهی، بعد توسط سازمان نهایی میشین ثبت نام میده تو گام نهایی، ولی معمولا اونجا شاید خیلی دقت نکنن و این خود به خود، چون اینقدر حجم معدی ها زیاده مخصوصا تو حوزه اشخاص حقیقی، ولی بیشتر هم تو این حوزه این تاکوت ها معنی پیدا میکنن، چون معمولا شرکت ها دفاتر استاند و مدارک میدن. پس وقتی مدارک کامل باشه دیگه اصلا سود تکلیف روشنه، سود مشخصه. ولی خب تو حوزه اشخاص حقیقی اکثرا مدارک دفاتر نمیدن دیگه. حالا از یه جایی از تراکنش ممکنه، یا اینکه از اطلاعات دیگران ممکنه سازمان به فروش برسه، سازمان مالیاتی، ولی نتونه قیمت تمام شده رو دقیق در بیاره، یا حتی مثلا ناقص باشه قیمت تمام شده و ناگزیرش از این ضرایب استفاده کنه. اینجاست که چون تعداد معدیا زیادن توی ثبت نام دیگه سازمان ممکنه خیلی مته به خشخاش نذاره، خیلی بررسی دقیق‌تر نده، انجام ندهد، ولی کن قطعا تو رسیدگی ها باید این کار انجام بده. حالا ممکنه یه ممیزی حال حوصله نداشته باشه، وقت نکنه حتی در زمانی که شما اسانامت دادی یا فرم تبصره پر کردی بیاد، چون بعدا میان اینا بررسی میشن، چه فرم تبصره مادی صد چه اسانامه، اینا بررسی میشن هم به لحاظ عدد رقمی که فرد اعلام کرده، هم به لحاظ ضرایب که در اصل به ثبت نام برمیگرده. ضرایبه میره بررسی میشه، بخشش ممکنه به اسانامه برگرده، چون شما عددهایی که میذارید تو ضریب انتقاد تو مشخص میکنید، عدد فروش رو میذارید تو اسانامه، یعنی ممکنه شما سه تا اینتاکو تو ثبت نامه گذاشته باشی، اسانامه هم داری خور میکنی بر اساس اون سه تا اینتاکودی که تو ثبت نامه گذاشتی تو اظهارنامه، به شما سه تا اینتاکود در دسترس قرار میده تا بتونی بری انتخاب بکنی، بگی فروش این اینقدر، اینتاکود بعدی فروشش اینقدر و اینتاکود بعدی فروشش اینقدر. به تعدادی که شما در ثبت نامت این اینتاکود تعریف کردی، تو اظهارنامه‌ت به همون تعداد در اختیارت قرار میگیره و بر اساس همین شما فروشاتو میای در مقابله، یعنی با انتخاب اینتاکود فروشش هم مقابلش میزنی. ولی اگر فروش دیگه ای داشته باشی، قطعا دیگه اینجا تو نمیتونی اینتاکود اضافه کنی توی ثبت نام، باید بری سراغ حوزه مالیاتی، از کانال اونجا این اتفاق بیفته، یه فرمی داره پر میکنی، یا میگی من کدام تغییر کرده، یا اینکه یه کدی میخوام بهش اضافه کنم. این رو هم اضافه کنم من که حالا اینتاکود توی ثبت نام به این ترتیب در اصل فرد معرفی میکنه که میاد میگه که مثلا من فروش همین کپسول آتش نشانی دارم از محل واردات، چند درصد فعالیتمو داره اختصاص میده؟ مثلا 80%. دوباره فروش این رو دارم از محل تولید داخل چند، و خرده فروشی یا عمده فروشی قبلش هم باید، حالا خرده فروشی عمده فروشی هم انتخاب میکردم. حالا بهتره بگم که مثلا اون قبلی‌ها رو بگیم از محل واردات ولی خرده فروشی 80%، حالا بعدیش از محل تولید داخل مثلا عمده فروشی 20%، مجموعش میشه 100% فعالیت من. حالا ممکنه سال بعد من از محل تولید داخل خرده فروشی هم داشته باشم، قطعا فعالیت من 100%ش پره دیگه. الان باید برم به سازمان مالیتی فرمی بدم بگم آقا این ترتیبات من رو باید تغییر بدی، یعنی من الان میشه مثلا 70-20-10، یعنی یک کد دیگه هم بهش اضافه میکنم، ولی قطعا از درصد ها یونیکی ها باید کم کنم که از جمع 100 نزنه بالاتر ضریب فعالیت فرد. حالا اینجاست که یعنی پس ثبت نام اولیه است که ما مشخص میکنیم فعالیتمون چیه، این تا کدامون رو اونجا داریم تعریف میکنیم. بعدتر اگر خواستیم تغییر بدهیم حتما بایستی به سازمان مالیاتی به ممایزمون مراجعه داشته باشیم، اون تشخیص خواهد داد که فعالیت ما تغییر کرده، حالا ممکنه اطلاعاتی از ما بگیره، از جمله پروانه کسب ما رو بگیره یا مستنداتی داله برای این که فاکتور خریدت ممکنه باشه، مثلا شما نشون بدی که من اینجوری خریدم حالا مجبورم بفروشم، مواد اولیت، بی او امت، پروانه وزارت صنعت و معدن تجارت که برگر توریدی بوده باشی مثلا اونجا بر اساس اون بیاد تعریف بکنه. یعنی میخوام بگم بعدتر تغییرش یه ذره سخت داره اول، ولی خب دست خود اون فرد هست و سازمان مالیاتی هم معمولا تایید میکنه، اونجا خیلی ایراد نمیگیره. حالا انتظار دارم یه سوالی پیش بیاد اینجا، من اگر ضریبمو اشتباه انتخاب بکنم چه بلایی سرم میاد، یا حتی چقدر حساسیت داره انتخاب این ضریبه؟ بعضی وقتا دیدم که
خیلی نسبتاً واقعا پیشبینیش سخته، یعنی مثلا 80% 20% از این
واقعیتش درسته. آره مثلا شما بگی که مثلا الان وارد کسب کارتو داری شروع میکنی، من بگم که 80% از محل واردات هست عمده فروشی یا خرده فروشی، بعد چون ممکنه کسب کار این مرتب در حال تغییره نتونی کار کنی. اینجا چیزی که مهمه این که شما اون درصدها رو میذاری، اصلا چرا برای چی اون درصدها رو ما میذاری؟ یه جایی شاید خیلی کلی تر اطلاعات برسه دست سازمان، مثل تراکنش بانکی. نمیدونه فروش، یعنی این تراکنش مربوط به چه بخشیه، نمیدونه این مربوط به فروش از محل واردات خرده فروشی هست یا از محل مثلا عمده فروشی هست یا از محل کدوم یکیه. اولین کاری که میکنه میگه که تو خودت توی ثبت نامت گفتی که 80% خرده فروشی، 20% مثلا عمده فروشی که یه ضریب دیگه داره، پس من هر چی تراکنش داری 80%شو میگیرم برای اون در، آره 20%شو میذارم برای اون یکیه که خودت تعریف کردی. یعنی بسته به اینکه چه اطلاعات در چه حدودی در چه سطحی در اختیار سازمان قرار گرفته میشه از این استفاده کنه، ولی یه جایی نه، من اسانامه میدم خودم، اصلا این نسبت رعایت نشده. درسته تو ثبت نامم گفتم 80-20، ولی واقعا توی عملیات وقتی وارد شدم برعکس شده، اصلا برعکس شده. تو اسانامت خودت عدد فروش تو داری میذاری دیگه، پس اوکیه، پس درست میشه. یعنی اونجا تو اسانامت وقتی میذاری میری این تا کدشو انتخاب میکنی، میگی از این تا این تا کد اینقدر فروش، از این یکی اینقدر فروش، ممکنه نسبتاش کاملا معکوس بشه با اون، اصلا ثبت نامت نخونه یا تا متفاوت باشه، ولی بیش از این دو تا این تا کد در اختیارت نیست چون تو ثبت نامت بیش از دو تا رو معرفی نکردی. یه جایی اگر طرف، من حالا مثلا حالتهای متعدد وجود داره، حالا این تا کد راجع به این تا کد بخوایم صحبت کنیم ساعت‌ها میشه صحبت کرد، شاید مثلا یک پادکست 20 دقیقه 30 دقیقه پاسخگوی این موضوع نباشه چون جزئیات بیشتری داره. مثلا یه جایی من ممکنه این پیشنهاد رو بدم، بگم که خب شما که میدونی پیش بینی میکنی در آینده مثلا با 4 تا این تا کد مواجه خواهی بود، درصدش مهم نیست خیلی، ولی 4 تاشو حتما معرفی کن. ولی حتما هم اسانامه بده که دیگه دفعه، چون اگر اشکال داشته باشه، یعنی درس اطلاعات دقیق نباشه، سازمان حتما اون درصدا رو برات، درصدایی که برای هر فعالیت خودت تو ثبت نامت معرفی کردی، میاد سراغ اون، از اون نسبت ها استفاده میکنه. حالا یه جایی ممکنه شما بیای نسبتی رو بزنی، خب مثلا 80% رو بذاری برای این تاکودی که ضریبش بالاست،
درست
تراکنش بانکیتم بره دست سازمان، بعد اینو زب در اون ضریب بالایه بکنه به ضررت دیگه، بیشتر فعالیتتون بوده. بعضی از این شاید ممکنه سوء استفاده کنن این توضیحاتی که ما داریم. حتی قطعا ما همراهانمون اینجوری نیست، ولی میخوام بگم ممکنه یه جاهایی واقعا نتونی اثبات کنی. یعنی خیلی راحت، یعنی اتفاقا توصیه‌م این هست که هر چی دقیق‌تر و درست‌تره اون مناسب‌تر برای اون فرد است. توی انتخاب این تا کد یه موضوعی هم خیلی اهمیت داره، حتی امروز شاید اهمیت داشته باشه ولی بعدتر ممکنه این اهمیت دیگه وجود نداشته باشه. یعنی اینکه این بررسی رو داشته باشیم ممکنه دیگه نیاز نباشه. اون چیه؟ این هست که ما فعالیتمون مشمول ارزش افزوده است یا نه. تمامی فعالیت‌های عمده فروشی توی فراخوان‌های ثبت نام ارزش افزوده بوده، مشمول شدند. ممکنه بعضیا، البته کافینتا، بعضی از کافینتا بهتره بگم، بعضن اشتباه راهنمایی میکنن افراد رو. میان میگن که شما بیا یه ذره به اینتاکود رو پایین انتخاب بکن، به من فعالیت تو بگو، من بر اساس این یه ذره به اینتاکود پایین برات انتخاب میکنم که مالیات عملکردت کمتر بشه. ولی غافل میشن از این که ممکنه یک ذره به پایین ما رو به یک ارزش افزوده بالا برسونه. چطوری این اتفاق میفته؟ آره دقیقاً، من خواستم همینو بگم چون ابعاد رو دیگه این ماجرا رو نمیبینن. مثلا معمولاً چون ببینید ما در حوزه مالیات، من بهتره بگم که شما نمیتونید تک چشمی به موضوع نگاه کنی، باید ابعاد دیگه‌ش هم در نظر بگیری. وقتی من دارم راجع به این تاکوت حرف میزنم باید آثار از شخصش هم ببینم، نمیتونم فقط به عملکرد فکر کنم. این میشه اتفاقی که برای خیلی این موضوع رو من دیدم افتاده. مثلا اومدن یه ذریب پایینی بوده، رفتن تو کافینت براشون ثبت نام انجام بده، یه ثبت نامی انجام داده، گفته که آقا من برات یه ذریب اینتاکودی انتخاب میکنم که ذریبش خیلی پایینه، برو حالشو ببر. بعد تازه مثلا این رو به عنوان یه پوانم معرفی میکنن به اون فردی که میخواد ثبت نام بکنه، میگه من برات یه ذریب اینتاکودی انتخاب کردم که خیلی به نفعت خواهد بود. ولی معمولا ذریب اینتاکود هم عمده فروشی ها پایینن، چون میگه که تو عمده فروشی سود پایینه دیگه، طرف با یک حجم بالاست ولی سود کوچیکه. میان عمده فروشی انتخاب میکنن ولی عمده فروش ها همه مشمول فراخوان از شفصده شده اند. پس من واقعا فعل واقع خورده فروشی هم، خورده را میفروشم، کسی هم از شفصده به من نمیده. اصلا خورده فروشی مشمول از شفصده ممکنه نباشه، حالا بسته به فعالیت های متفاوت ممکنه متفاوت باشه، بعضیا مشمول شده باشن به لحاظ نوع فعالیت، بعضیا هنوز به لحاظ نوع فعالیت مشمول نشده باشن، ولی به لحاظ اینکه عمده فروشی همه مشمول شدن، اینو من شک ندارم. بعضی از فعالیت ها عمده فروششون، یعنی اکثرا عمده فروشی همه مشمولن، ولی بعضی از خرده فروش هنوز مشمول نشدند، مشمول از شخص نشدن. میان یه ذریب کوچیک انتخاب میکنن، مالیات عملکردشون کوچیک میشه، عوضش این بار مشمول از شخص نمیشن، مجبورن 9% یا 10% که سال جاری امسال شده نرخ از شخص 10% از شخص 10% پرداخت کنن، چون خودشون هم نمیدونن، به تکالیفشون هم عمل نمیکنن، اسنامه از شخص نمیدهن، ثبت نام ندارن توی از شخص پرداخت نمیکنن. وقتی بیان رسیدگی عمل کرده انجام بدن، ما یعنی خودمون مادی هم خوشحال میشه، میگه مالیات عملکرد کمتری دادم، ولی یه روزی به خاطر از شخص سراغش خواهند اومد. اون روز که بیان سراغش میگن توی خودت فرم تبصره‌ای پر کردی، ذریبش پایین بود، یا اسنامه ای پر کردی، ذریبش پایین بود، ما مونو قبول کردیم ازت. پس خودت هم با اون فرم تبصره، با اون اسنامه ادعای عمده فروشی کردی، ما هم قبول کردیم. پس خودت که حالا که اقرار عمده فروشی کردی، ادعای عمده فروشی کردی، من در از شخصم عمده فروشی ازت قبول دارم، پس مشمول از شخصه میشی. حالا مالیات از شخصشو بده، جرایمشو بده که به شدت سنگینه، جرایم در حوزه از شخصه، اینجا گرفتار میشن. پس نمیشود ما تک بودی نگاه کنیم. اینه که شما فرمودید بله، کافینتا ممکنه به لحاظ عدم تسلط نتونن مشاوره خوبی بدن. توی اشخاص حقیق زیادی موضوع رو من دیدم، مشخصا کیس از شخص دارم.
خب اگه موافق باشید چند تا سوال از دوستان رو مرور بکنیم. بسیار عالی. البته سوالات آقای دوستان، واقعیتش اینه که ما واقعا اطلاعات دقیق کسب و کار رو نداریم. ما حالا سوال دوستان رو میخونیم ولی چون مفروضات رو به شکل کامل نداریم، حالا خواهش که از شما دارم اینه که راهنمای فکری باشید برای دوستان و حالا اون چیزی که لازمه بابتش به یک مشاور مراجعه بکنن یا سوالشون رو بتونن درست مطرح بکنن، این فکر میکنم الان بیشتر بتونه کمک بکنه.
بسیار عالی، باشه. آره. حتما.
چون مثلا اینکه از دوستان گفتن که فروش کالا تو اسنپ فود دارن و میخوان تشکیل پرونده مالیاتی بدن، بعد میگن که با توجه به اینکه فروش نان و شیرینی در اسنپ فود دارم و 22% از سودم به اسنپ فود میدم، چه اینتا کدی برای خودم بگیرم؟
درست. خب ببینید ما در حوزه حالا فروش توی پلتفرم ها اشتباه که نمی کنم، پلتفرم دیگه درسته. فروش توی پلتفرم ها اساسا توی ذرایب این تاکو دیده نشده. یعنی ما در ذرایب این که شما رو پلتفرم بفروشی یا تو مغازه بفروشی، اینا یک، یعنی در اصل با یک ذریب دیده شده. وقتی با یه ذریب دیده شده، من نمیتونم بگم برای فروش توی اسنپ یا هر پلتفرم دیگه ای،
این فرقی نداره، اسنپ فود، دیجیکالا،
نه هیچ تفاوتی نداره. الان دیده نشده، شاید در آینده این اتفاقه بخواد بیفته، ولی کم فعلا در حال حاضر ما چنین موضوعی رو نداریم. پس اونجا هم خب یه ذریبی که برای فرقی نمیکنه، برای غیر این هم پیش بینی شده، همون ذریبه خواهد بود. حالا ما چیزی که مهمه توی انتخاب این تاکود، چون ابعاد دیگه همون جزئیاتی که شما فرمودید، جزئیات زیادی داره. آیا مثلا این ایشون پروانه کسبش چیه؟ عمده فروشیه، خورده فروشیه؟ آیا تولید کننده است؟ یعنی در از خودش تولید میکنه و میفروشه، یا اینکه از کسی میخره و میفروشه؟ فرق میکنن.
بله.
بعد تولید میکنه، عمده فروشی میکنه، یا تولید میکنه و خورده فروشی میکنه، یا اینکه میخره و بازرگانیه، در اصل بازرگانیه، بازرگانیش باز عمده فروشیه یا خورده فروشیه، یا بازرگانیش اصلا از محل تولید داخل هست. یه جاهایی تو بعضی از فعالیت‌ها مهم میشه برای این تاکود، میگه از محل تولید داخل این خورده فروشید یا از محل وارداته. چون اینا با هم فرق میکنن، ما ممکنه یه نرخ مشخصی رو اینجا نتونم بدم. بهترین ایده میتونه این باشه به نظر من، مراجعه کنم به همون سایت سازمان که ضرایب این تاکود توش هست، intamedia.ir، اونجا هست ضرایب فعالیت. بعد از اون ضرایب فعالیت هیچ وقت توصیه نمی کنم برن مستقیم سر یکی، وقتی یعنی کالای اون فعالیت خودشون رو سرچ کنن، اگر پیدا کردن اکتفا، اولیو دیدن اکتفا نکنن، بعدی رو برن ببینن، بعدترش هم، یعنی تمامی کدهایی که تو اون کسب و کار وجود داره. چون عرض کردم برای تو یه جایی فرضاً خرده فروشی عمده فروشی معمولا خرده فروشی عمده فروشی مهمه ها، ولی مثلا یه جایی ممکنه این دوتا با هم یه جا دیده بشه، یه ذریب تعریف شده باشه، یه جایی ممکنه اصلا جدا شده باشه. مثلا برای تولید کننده ممکنه یک ذریب، بدون توجه به این که اصلا این تولید کننده عمده فروشه یا خورده فروشه، ممکنه طرف تولید کنه و خورده بفروشه، ممکنه تولید کنه و عمده بفروشه، یا هر ترکیبی از دو. یه جایی برای هر جفتش یه ذریب دادن، یه جایی تفکیک کردن. پس بهترین حالت این خواهد بود که حتما خودشون مراجعه کنن، اگر یک آیتمی رو پیدا کردن اکتفا نکنن، حتما موارد بعدیش هم نگاه کنن،
نبینن.
موارد بعدیش هم ببینن، ویژگی هاش رو بخونن، اگر اون ویژگی بهشون میخورد از اون برن استفاده کنن و اون رو توی ثبت نامشون بیارن. توی اظهارنامه‌شون هم وقتی دارن اظهارنامه رو پر میکنن، تو تبصره که نمیشه این کار کرد، چون همه رو میاره بر اساس همون میذاره، یعنی بر اساس اون درصدهایی که توی ثبت نامشون گذاشتن، چون تو تبصره شما پر نمیکنی، سازمان پر میکنه، شما تاییدش میکنی. آره، ولی توی اظهارنامه‌شون میتونن بیان، یه کشوی باز میشه براشون بر اساس اون ثبت نامه، این کشو توش به تعدادی هست که تو ثبت نام گذاشتن، درست انتخاب بکنن. یه جایی هم که اگر فعالیتشون عوض شده واقعا تو این تاکود ها نیست، یه فرمی داریم ما تحت عنوان فرم تغییر این تاکود، باید مراجعه کنن به حوزه مالیاتیشون، مستنداتی ببرن، آره، اونها بیان این رو اضافه کنن بهش و تغییرات توش انجام بشه. حتما این رو جلوتر از موعدی که به اظهارنامه میرسیم این کار انجام، چون زمان بره، ممکن اذیت بشن. بهتر اینه که ما دینو دیگه نیاریم تو روزهای آخر مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه بذاریم، مثلا لاغر یک ماه دو ماه جلوتر، یا حتی بهتر اصلا بگم که امروز، چون هر روزی که رفتی شما تغییر تاکود دادی، ممکنه بیان این رو بگن که آقا از این به بعد قابلیت استفاده داره، چون بعضی از آره ضرر میکنی. جلوتر امروز اگر نیازمندی اینو میبینی که یه فعالیت جدید داره به فعالیت اضافه میشه، برو همین الان این تغییر این تاکود رو انجام بده، چون اونجا ممکنه اعمال سریقه کنم. به خاطر همین میگم ما در مقررات سکوت داریم که بگه از چه تاریخی به بعد، الا از این تاریخ به بعد، یا حتی به گذشته هم قابل تسریع، سکوت داریم در مورد این. ممکنه اعمال سریقه بشه، به خاطر همین میگم که ترجیحاً از روزی که تغییر فعالیت داشتی این مراجعه رو بایستی داشته باشه.
اتفاقا سوال زیاد داریم، بعضی میگن من طراحی سایت میکنم، بعد بعضی میگن من طراحی سایت میکنم، این تاکود مشتری من مشخص میکنم. یعنی جالبه، این خدماتشون از طراحی سایت رفته به بکنم خدمات مالی. آره، این فکر میکنم باید برن به سراغ مرجعش دیگه، همون جدولی که شما بهش اشاره کردید، این رو ببینن فعالیت دقیقا تو چه حوزه‌ای هست، چه نوعی هستش، و انتخابش بکنم. یه دوست دیگر هم پرسیدن که اینتاکود قابل ویرایشه که شما فرمودید بله اونتا مراحلش باید طی بشه. بعد گفته که یه دوست دیگر گفته من اینتاکود مالیاتی برای تولیدی خورده فروشی فکر میکنم. آنه گفته برام تولیدی خورده، در صورتی که جواز کسبم خورده فروشی پوشاکه. اگه برای تعویض اینتاکود اقدام نکنم و با همون اینتاکود اظهارنامه پر کنم به مشکل میخورم طبیعتاً.
قطعا همینطوره. اگر توی رسیدگی ببینید مامورین مالیاتی وظیفه دارن که بررسی درست و دقیقی رو انجام بدن، پس اینکه یکی قصور کنه در کارش اونو من کار ندارم، ممکنه واقعا یکی قصور کنه یا نرسه یا فرصت نکنه، ولی این خطای اون فرده. منتها ما مشخصا تو حتی تو دستورالعمل‌هایی که برای تبصره مادی 100 سازمان در اصل دستورالعمل رو منتشر میکنه یا تصویب میکنه، تو اونجا میاد اینو میگه، میگه که شما اگر ضریب اینتاکودت رو اشتباه داده باشی بعدتر این سازمان متوجه این موضوع بشه هم مالیاتش و هم جرایمش رو ازت مطالبه خواهد کرد. پس توصیه‌م اینه که اگر واقعا اشتباه هست برن تغییر بدن به ضریب اینتاکود صحیح، چون رفتار درست اینه.
درست.
یه نکته هم خواهم ربط بدم باز اون کافینتا که گفتم
نه.
یه موضوع رو ممکنه خیلی ها نبینن، اون موضوع از پایانی فروشگاهی و سامانه معدیانی از زمان اجرای شدن این قانون ما ممکنه بگیم که خب سازمان کجا متوجه میشه، ولی اتفاقا وقتی شما فاکتور فروشت رو تو سامانه معدیان میفرستی دقیقا داری میگی فروشت چیه، پس نمیشه اینتاکودت تو ثبت نامت یه چیز دیگه باشه، ولی فاکتور فروشت که یک کد کالای خاصی رو داری میفروشی یا یک خدمت خاصی رو با یک کد خدمت شناسی خدمت داری ارسال میکنی، این دقیقا نشون میده فروشت شما چی بوده. نمیتونه پس تو ثبت نامت یه چیز دیگه باشه که ممکنه به نفع یا به ضررت باشه اون چیز دیگه، یک کد دیگه. پس میخوام بگم که این نکته رو خیلی ممکنه نبینن، ولی از یه جای دیگه یه اطلاعاتی داره میره دست سازمان. تو خریدام اینجوریه، ممکنه من کالایی رو بخرم که فروشندش یه کسی دیگه ای باشه، کالایی که اون به من میفروشه میاد تو کارپوشه من میشینه، پس معلومه من چه کالایی رو دارم در اصل میفروشم، چون وقتی خریدم معلومه اونو باید بفروشم دیگه. پس این تاکود من از رو خرید منم میتونه مشخص بشه. خواهم بگم دیگه دست بسته است، اینجوری نیست که خیلی راحت ما بتونیم با این تکوت بازی کنیم. حالا میدونم شاید پادکست یه ذره طولانی تر بشه، ولی یه مسئله ای رو میخوام راجع به تفسرم بگم. حالا گفتم اشاره کردم، ولی این ممکنه خیلی بهش توجه نشه. شما وارد فرم تفسره میشی، میبینی که یه مالیاتی برات گذاشتن، میگی که خب این مالیاتی یه عددیه که من از بهتش برمیام پرداختش میکنم. یه جایی اگر ضریب اینتاکودت به اشتباه پایین بوده باشه، به اشتباه یعنی همون کافینیتی که گفتم میای ضریب پایین انتخاب میکنه، این منجر میشه که یه فروش خیلی گنده ضرب در یه ضریب کوچیک ضرب در نرخ مالیاتی مالا به یک مالیات کوچیک برسونه.
درست.
وقتی شما وارد فرم تبصره میشی این مالیات کوچیک رو میبینی، میگه به به خیلی خوبه، این به نفع منه، اوکی هم هست، من با این مالیات هیچ مشکلی ندارم. ولی نمیدونی از چه عدد فروشی این تشکیل شده، محاسبه شده، و اینو تاییدش میکنی. وقتی تایید کنی تبصره رو، اون درآمدی که بر اساس اون فروش یا درآمدی که سازمان برات در نظر گرفته حساب کرده به این مالیات رسیده، انگار رو اونم صحه گذاشتی، یعنی پذیرفتی. حالا اگر مشمول ازشفته بوده باشی همون فروشه رو برای محاسبه مالیات به ازشفته استفاده خواهند کرد. خواستم بگم یه جایی ممکنه گولزنک باشه توی حوزه ازشفته.
بسیار عالی، دستتون درد نکنه. مرسی که توی این برنامه هم همراهمون بودید و نکات خیلی خوبی رو فکر میکنم مرور کردیم. امیدواریم شنوندگان هم بهره کافی رو برده باشن، به خصوص حسابداران و حتی مشاوران مالیاتی که در حوزه اصناف فعالیت میکنن، چون ما میبینیم که دوستان حتی مشاور هم شنونده رادیو مالی هستن و همراهمون هستن. امیدواریم که برای همه شنوندگان عزیزمون مفید بوده باشه و دست شما هم درد نکنه.
زنده باشین. این سعادت بنده است که اگر بتونم خدمتی به حرفه و در اصل کسب و کارها بکنم، انشالله که براشون مفید بوده باشه.
بزرگوارید. این لینک جداول رو هم اگر بشه توی همین صفحه پادکست میذاریم تو سایت سپیدار سیستم که دوستان حالا شنیدن بتونن از همونجا هم دانلود بکنن.
بسیار عالی. حالا حتما. بسیار عالی.
خیلی ممنون. خدا نگهدار.
مرسی. متشکرم دوستان از همراهیتون. خدا نگهدارتون.